هنشو
بچه ها می شنوند و تکرار می کنند. بچه ها می شنوند و تکرار می کنند. بچه ها می شنوند و
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
مخاطب خاص این برنامه شمایید. مخاطب خاص. کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
سلام. مارک زاکربرگ، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه هاروارد، در سال 2004 میلادی به همراه دوستان خود وبسایت دی فیسبوک را راه اندازی کرد. در 24 ساعت اولیه راه اندازی این وبسایت، 1200 نفر از دانشجویان دانشگاه هاروارد و پس از یک ماه بیش از نیمی از دانشجویان کارشناسی این دانشگاه در آن پروفایل داشتند. در سال 2005 آدرس وبسایت به facebook.com تغییر کرد. این دامنه اینترنتی به قیمت $200,000 خریداری شده بود. در سال 2006 شرکت‌های مانند یاهو و گوگل پیشنهادهایی برای خرید این وبسایت دادند که توسط مارک زاکربرگ رد شد. عضویت در فیسبوک که در ابتدا محدود به دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های آمریکا و اروپا بود، به تدریج از ماه سپتامبر سال 2006 برای همه میسر شد. در ماه می سال 2012 میلادی، این شبکه اجتماعی سهام خود را برای فروش در یکی از بازارهای بورس آمریکا نزدک قرار داد و به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد. فیسبوک در حال حاضر بزرگترین شبکه اجتماعی دنیاست و از هر 7 انسان 1 نفر در آن عضویت دارد.
من زینب هستم، 29 ساله، دانشجوی ارشد. توی سال 91 از طریق محیط مجازی ارتباطی با یه نفر پیدا کردم که از حدود 1 سال قبلش خب همدیگر رو میشناختیم، صرفا از طریق کامنت، نه توی مسنجر. بعد کم کم احساس میکردم که کامنت هایی که میذاره قشنگ درک میکنه مطلبی که من نوشتم، قشنگ درک میکنه، ولی خب هنوز هیچ گونه علاقه یا محبتی نبود، صرف انگه دوستی بود. بعدش اونم خب از مطالبی که من میذاشتم خوشش میامد، لذت میبرد که کامنت گذاشت که بیشتر با هم در ارتباط باشیم. ارتباطهای ما بیشتر شد از طریق SMS که بعد از چند روز احساس کردیم یه علاقه بین ما شکل گرفته که خیلی شدید شد به خاطر اون پیشینه‌ای که داشتیم و شناختی که از روحیات و افکار همدیگه داشتیم. رابطه خیلی سریع و شدید شکل گرفت. نمیتونم بگم همش توی اوج بود، یه وقتای تردیداشو میدیدم ولی خیلی کم رنگ بود، انقدر که قابل مطرح کردن نبود، ولی یهو تردیدش یهو خیلی علنی شد از طرف اون. من تردیدی نداشتم.
دلش نمیخواست از اتفاقی که براش افتاده تعریف کنه. می گفت تلخه و یاداوریش منو ناراحت میکنه. رابطه دوستی زینب توی محیط مجازی به گفته خودش حتی به دیدار حضوری هم منجر نشده بود. اما همون یک سالی که تمام وقت و انرژی و احساساتش رو برای یه رابطه عاطفی خرج کرده بود، اون رو به حدی افسرده و غمگین کرده که از لحن و صداش پیداست.
اصلا دارم نمیخواد راجع به صحبت کنم. نه، به خاطر غمی که توشه نمیتونم. خب نمیخوام اصلا در موردش حرف بزنم. برای من اینکه طرفم ببینم اصلا مهم نبود. یعنی توی شناختم تأثیر خاصی نمیذاشت. یه چیزایی که خیلی برام مهم بود و دیده بودم توش و برام مهم نبود حالا اینکه تو ظاهر چجوریه، یعنی از نظر ظاهری چجوریه. ولی برای اون خیلی مهم بود و من اینو اول نفهمیدم، چون که نمیگفت، یه جورایی قبول نداشت، دلش میخواست اونجوری نباشه، یه کلنجارای درونی با خودش داشت ولی نتونست کنار بیاد. با اینکه دنیاش از جنس دنیای من نبود ولی دنیای من درک میکرد، حرفامو خیلی درک میکرد. ارتباط گفت ارتباطمون بیشتر بشه، از طریق اسمس با هم دیگه صحبت کردیم. بعدش حدود چند روز بعدش علاقه هم چجوری بگم، علاقه دو تا دوست به هم صرفا اینجوری بود، اصلا چیزی غیر از این نبود، یه بالاتر از این نبود. آره فقط همین، هیچ حس خاصی شکل نگرفته. خب هم دیگر ندیدیم اصلا، فقط عکس هم دیگر دیده بودیم، اونم نه از اول، وسط های ارتباط بود تازه عکس هم دیگر دیدیم. حتی تلفنی هم با هم صحبت نمی کردیم اول، فقط نوشتاری بود ارتباطم. دیگه قرار بود هم دیگر ببینیم ولی خب اینجوری شد دیگه همه چی. اون پس کشید دیگه، پس کشیدن از طرف من نبود.
آمار دقیقی از تعداد کاربران فیسبوک در ایران وجود ندارد. آمارهای ارائه شده بین 2 میلیون کاربر حرفه‌ای تا 27 میلیون کاربر گذری در نوسان است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نصف اعضای فیسبوک دست کم روزی یک بار وارد این شبکه اجتماعی جهانی می‌شوند. همچنین بیش از نیمی از کاربران اینترنت فیسبوک را به کار می‌برند و از 7 دقیقه سیر و سیاحت اینترنتی خود حداقل 1 دقیقه را در فیسبوک می‌گذرانند. بنابر اعلام رسمی فیسبوک، حدود 9% از کاربران این شبکه جعلی هستند.
بعضی از آدم ها مثلا وقتی تا عدشون نکرده باشی، یعنی قادر به شناختنشون نیستی، حتی اگه مثلا دوستان دوستت باشن، چون یه جورایی اون فضا رو میبندن. ولی چند تا از دوستان خودم هستن که مثلا چند تا پیج دارن، یعنی یه دونه پیج رسمی دارن که با آدم های موجه در رابطه هستن، یه دونه پیج هم دارن برای کسایی که مثلا حالا خیلی رسمی نیستش دوستیشون و خیلی راحت تره و یه مقام هستش که خیلی غیر ارزشی، مثلا خب یه موقع پیش میاد که آدم کنجکاوی میکنه بره ببینه که مثلا حالا تو اون پیجا چه خبره، چون این پیجا که هیچ خبری نیست. بعد مثلا من مثلا ساعت 8 صبح 9 صبح پیجمو مثلا چک میکنم، بعد میبینم که مثلا ساعت 3 نصف شب 4 نصف شب مثلا حالا یک سری عکس ها رو گذاشته که حالا مثلا میتونه اون عکس مدل یه لباس باشه یا حالا یه فرمی باشه ولی پوشش مناسبی مثلا نداره.
این اتفاق ممکنه خیلی بیفته، نه لزوما بین آدم های غریبه، بین همکلاسی ها، همکلاسی هایی که شاید تو حیات دانشکده میدیدیشون خیلی رسمی با هم سلام علیک میکردید، حالا توی فیسبوک با شوخی زیر هر عکسی زیر هر پستی شوخی بگن اه مثلا خانم فلانی شما هم بله، خیلی راحت به راحتی. اصلا نه لزوما آدم های غریبه، این برای آدم غریبه لزوما اتفاق نمیفته، بین آدم های حتی میتونم برای شما بگم فامیل هم ممکنه خیلی اتفاق بیفته، مثلا برای شوخی دور همی باشه مثلا این موضوع رو نگه میدارم فلان هفته توی فامیل مطرح میکنم بخندیم.
یه کلیپی دیدم مربوط میشد به فضای مجازی ولی بیشتر در مورد فیسبوک، میرفتن توی حالا نمیدونم چه کشوری بود، میرفتن یه عده رو میگرفتن میگفتن بیاین ما داریم یه برنامه زنده اجرا میکنیم با یه آقای پیشگویی، این میاد تمام زندگی شما رو پیشگویی میکنه. این فرد میومد میشست توی اونجایی که حالا مثلا واحد سیاره تلویزیونیشون بود، میومد میشست اونجا و اینا شروع میکردن به حرف زدن، مثلا ظرف 3-4 دقیقه شروع میکرد یه اطلاعات عجیب و غریبی میداد، مثلا میگفتش که شما ماه پیش یه لباس خریدی $200، بعد چیزایی میگفت که طرف مثلا میگفت من اینو به هیچ کس نگفتم، یا مثلا هی یه چند تا اطلاعات اینجوری میداد، بعد میگفتش که من میخوام شماره کارت بانکی تو حدس بزنم، شروع میکرد شماره رو میگفت، طرف کارتشو در میورد دیدید که عیناً همونو داره میخونه. من اینو کلی تعجب میکردم میترسیدم این از کجا این همه اطلاعات میدونه. اون طرف صحنه یه پرده بود، بعد که دیگه میرسید به اینجا که اینا خیلی تعجب میکردن از اینکه این چیزها رو از کجا میدونه، اون پرده میافتاد، یه تیم هکر داشتن روی فیسبوک این آدم کار میکردن و مثلا اگه بهش گفته بود این لباس تو مثلا فلان روز از فلان جا خریدی، اکثر مینداخت عکسای فیسبوکش و اطلاعاتی که توی فیسبوکش وارد کرده رو بهش نشون میداد، میگه ما همه اینا رو از روی این پیدا کردیم و تو هر چیزی که وارد فضای مجازی میکنی دیگه از تحت کنترل و مدیریت خودت خارجه، هر کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه، دیگه هم هیچ مدیریتی روش نداری تا زمانی که خودت واردش نکرده باشی، ولی اصلا مهم نیست که جز فرندات باشن نباشن، به هر حال همیشه این قابل دسترس.
سال گذشته فیسبوک متهم شد آن دست از پیام‌های خصوصی کاربران را که در برگیرنده لینکی به وبسایت‌های دیگر است پایش می‌کند. فیسبوک در گزارشی رسمی در سال گذشته اعلام نمود که اطلاعات کاربرانش را به درخواست دولت‌های مختلف در اختیار این دولت‌ها می‌گذاشته است. در این گزارش آمده است که تنها در نیمه نخست سال 2013 میلادی دولت‌های گوناگون خواستار دستیابی به اطلاعات بیش از 38,000 کاربر این شبکه اجتماعی شدند که در 80% موارد درخواست‌ها به نتیجه رسیدند. بیش از 74 کشور جهان چنین درخواست‌هایی از فیسبوک داشتند. فیسبوک در مقاله‌ای در دسامبر 2013 اعلام کرد از این امکان برخوردار است که می‌تواند پیش‌نویس نوشته‌های کاربر را که نهایتاً تصمیم به انتشار آنها نمی‌گیرد، همانطور که تایپ می‌شوند، ذخیره و نگهداری کند. هنگام نوشتن در فیسبوک، این شبکه اجتماعی کدهایی را به مرورگر شما ارسال می‌کند. این کدها به صورت اتوماتیک آنچه را که شما تایپ می‌کنید تحلیل می‌کند و به فیسبوک گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی سررامی، مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی که مختصرش مجمع فرا هست، خدمتون هستیم به عنوان یک مجمع غیر دولتی یا به اصطلاح NGO. شبکه های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی حالا به نام فیسبوک بعضن در رسانه ها مطرح میشه. خب این یک پدیده یا عارضه طبیعی که نیستن، اینها توسط کمپانی هایی طراحی میشن، راه اندازی میشن به عنوان ابزار سوداوری برای شرکت هایی و منافع صاحبان اون رو دنبال میکنن. شبکه اجتماعی فیسبوک خب یکی از شبکه های اجتماعی هست که چند سالی هست مطرح شده نامش. البته من این رو عرض بکنم که تکنولوژی فیسبوک یک تکنولوژی فرسوده هست و شواهد مختلفی داره نشون میده که دوران تکنولوژی فیسبوک رو به افول هست و در حال گذار هستیم. تکنولوژی های دیگری برای شبکه های اجتماعی داره مطرح میشه و علامتش هم این هست که طی یک سال گذشته حدوداً 30% از مخاطبان فیسبوک کاهش پیدا کردن و پروفایل و یا آیدی خودشون رو حذف کردن. اشتباهات فراوانی که خود فیسبوک داشته در محدود کردن آزادی های بیان و یک طرف اقدام کردن، اینها همه نشون میده که فیسبوک خب حافظ منافع لابی صهیونیستی هست. کما اینکه بررسی ها نشون داد که مدیر عامل فیسبوک آقای زاکربرگ یک صهیونیست متعصب هست و بازدیدهایی که سران رژیم صهیونیستی از شرکت فیسبوک داشتند و متقابلا زاکربرگ وقتی رفت در سرزمین های اشغالی با مقامات رژیم اسرائیل دیدار کرد، همه شواهدی بود که در اونجا اعلام شد که رسما اعلام کرد که هوادار و حامی منافع صهیونیست هاست و عملکردش همین رو نشون داد. کار به جایی رسید که به اصطلاح میگن آش انقدر شور شد که خود آشپز هم صداش در اومد. شواهد این رو میتونیم در چند ماه پیش که همسر آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به هیچ وجه اجازه نمیده فرزندانش در شبکه اجتماعی فیسبوک حضور پیدا کنند و اعلام کرد که حضور فرزندانش رو در این شبکه اجتماعی منع کرده. این شبکه اجتماعی عملاً منافع اجتماعی رو دنبال نمی کنه. بعضن همین بازیگرهای سینما دیدیم دیگه، بعضن در صفحاتی که داشتن مورد توهین‌هایی واقع شدن در صفحاتشون، یا بعضن به اسم اونها صفحاتی ساختن یا به اسم برخی از مسئولین کشور صفحاتی عده‌ای می‌سازند و از زبان اونها مباحثی رو که علیه منافع مردم هست بیان میشه و اینها معمولاً چون شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور هستن، این افراد در داخل کشور دستشون نمیرسه بتونن اقدام حقوقی و یا اقدام مؤثر مناسبی داشته باشن. بعضن دیدیم عکس‌های شخصی برخی از چهره‌های شناخته شده اومده در صفحه‌ای که به نام او ساخته شده منتشر شده و واقعا اون بنده خدا هم بارها اعلام میکنه که اینها ربطی من نداره ولی مانعش نمیتونه بشه و بعضن مورد واجخواهی یا اخخازی هم قرار گرفتن و حالا یک سری شاید به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در این خصوص کسی بزنه از اینجور پرونده ها میبینه، یا مثلا مجموعه پرونده های خانوادگی که توسط دادسرای یک دادگاه در شیراز دنبال شد و منجر به این شد که در خصوص فیسبوک یک بررسی حقوقی انجام بشه و یک پرونده‌ای تشکیل بشه. من شنیدم که ده ها مورد مشابه و مسائل مربوط به ورود به حریم خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی و مباحثی که باعث از بین رفتن امنیت خانواده ها یا فروپاشی خانواده ها شده بود، یکی از قضات با ریشه یابی این مسائل مشابه به این نتیجه رسیده بود که بایستی در خصوص فیسبوک و شبکه هایی که مرتبط با فیسبوک هستند پرونده‌ای رو تشکیل بشه و موضوع رو دنبال بکن. البته من عرض کردم بالاخره هر چیزی میتونه منافعی داشته باشه و مضراتی داشته باشه، مهم اینه که ببینیم تهدیدهاش عملاً چه سطحی هست که ما ببینیم که در واقع تهدیدهای فیسبوک تهدیدات بسیار عمیق و مؤثری هست، در مقابل خب ممکنه برای برخی از افراد منافعی هم داشته باشه که به نظرم این منافع رو میشه در قالب شبکه‌های ایمنتر داخل کشور بومی یا شبکه‌های بین‌المللی سالمی که وجود دارن، کم نیستن، میشه دنبال کرد و به دلیل اینکه روابط سالم رو تشویق میکنن و تقویت میکنند کمک میکنن به پیشرفت و پیشبرد اهداف اقتصادی، فرهنگی، کمک میکنن به افراد در خصوص اینکه بتونن حالا خدماتی رو کسب بکنن، ضمن جذاب بودن و ارائه خدمات مناسب تونستن سلامت اون شبکه و فضا رو هم تأمین بکنند.
یابی، آگاهی از اخبار و وقایع روز دلایل روشنی هستند برای حضور مخاطبان خاص ما در صفحات شبکه‌های اجتماعی. اما زمانی که به عنوان سرگرمی و جذابیت و پر کردن اوقات فراغت با سرکشی و سیر سیاحت در فضای مجازی صرف میشه، ممکنه آسیب‌های مخاطره‌آمیز و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشه که اگه پیش از ورود به این مجامع شناخت کاملی از روحیه و باورهای شخصی خودمون نداشته باشیم، بعدها مجبوریم تاوانهای سنگینی بابتش بپردازیم.
دوستی من و زینب چیز بود، خیلی نزدیک به هم نبود. من در واقع یه حکم همکلاسی رو براش داشتم، با اینکه مثلا یه دوستی 6 نفره داشتیم، دوستات از بچه‌ها بودن که خیلی باش بیشتر صمیمی بودن، ولی مثلا من جز همکلاسی بودم، اونا باش دوست بودن، همکلاسی دیگه‌مون. حالا نمی‌دونم که رابطه‌اش رو اون موقع مثلا حالا برای بچه‌ها تعریف کرده بوده یا نه، مثلا دوستان ما دوستان صمیمی که حتی برای من صمیمین، برای اون هم صمیمین در جریان بودن یا نه. من حدودا وقتی که مثلا رابطه تموم شد، مثلا به عنوان این که یه روز رفته بودیم دو تایی با هم دیگه بیرون و فقط هم مثلا دوست داشتش که هم اون صحبت بکنه هم من صحبت بکنم، بعد مثلا همونجا فقط حرفشو شنیدم و بعد احساس هم میکنم واقعا اون موقع تصمیم خیلی عقلانی گرفته بودن دو تاییشون، که مثلا وقتی مثلا اون آدم تکلیفش با خودش مشخص نبود که میخواد چه کار بکنه، و هم ایشون که مثلا اون تون تعلیق خودش رو حفظ نکرد که مثلا این آدم میتونه به خودش مثلا فرصت بده، حتی به اون آدم که تو خودتو بشناس بعدن بیا و اینا، نه مثلا خیلی راحت دیگه تصمیم گرفته بودن که این رابطه نباشه.
به نظر عده‌ای اتفاقات ناگوار مثل شکست‌های عاطفی و سرخوردگی ممکنه در هر رابطه دوستانه‌ای پیش بیاد و این مختص به فضای مجازی نمیشه، اما آگاهی از این موضوع که شکلگیری یه دوستی ساده در فضای مجازی میتونه به اندازه یه رابطه دوستی بی نتیجه در فضای واقعی آسیب زننده و همراه با تحمل فشار شدید روانی باشه جدی و قابل تعامله.
خب شاید اشتباهی که کردم این بود که اون احساساتم بروز پیدا کرد، نباید میذاشتم حالا به این حد از بروز برسه تا اینکه دیدن میسر بشه و بعد از اون به یه تصمیم مشترک برسیم. من از خودم دور میشدم، همون مدتی هم که با هم بودیم این احساس رو میکردم که از خودم دور شدم، برای همین من دور شدگی از خودم رو حس میکردم. بعد از این که اون تردیداشو انقدر برملا کرد و من فهمیدم که دنیامون انقدر فاصله داره از هم دیگه، دیدم که خیلی خوب بود که به سرانجامی نرسید.
یعنی به این نتیجه
تفریح هنجی،
یعنی که وقت تو فقط باش بگذارم
برای تفریح. نه حالا کلا منظورت استفاده از اینترنت، یا خب من دوستایی که دارم حالا یه وقتای بیشتر تو چت با هم در ارتباطیم، یه وقتای کمتر، حالا نمیشه گفت 100% غیر تفریحیه، چون به هر حال دوتا دوستم که با هم دیگه در ارتباطن، دو نفر آدم فامیل آشنا که با هم در ارتباطن، تازه میشه گفت بیشتر اوقاتشون تفریحیه که با هم میگذره، خیلی کم پیش میاد یه بحث جدی، یه بحث حالا مهم بینشون شکل بگیره، ولی خب بیشترش روی حالا علایقمون، طرز فکرامون، مسائلی که برامون مهمه، حالا مسائلی که تو جامعه برامون مهمه، بیشترش چه توی فضای مجازی چه توی فضای واقعی فرقی نمیکنه. خب میدونم، کاملا میتونم اینو درک کنم، چون که بوده کسی هم که بخواد برای تفریح با هم صحبت کنه، ولی من صحبت نکردم چون فهمیدم که حالا صحبت با این آدم ارزشی نداره، صحبت نکردم.
کار ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارم، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام. من خبرنگارم، چونم با توی مصاحبه بگیرم
چیزه میده؟
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خواه